صفحه 204. شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی شناختم. باز هم شنا کردن را ادامه دادم. دیگر تاب و توان خود را از دست می دادم و نمی دانستم چگونه خواهم توانست خود را زنده نگه دارم. در همین هنگام باد شروع به وزیدن کرد و موج نیرومندی مرا به سوی جلو راند و موج نیرومند دیگری مرا با خود به ساحل کشانید و قبل از آنکه موج سومی مرا به دریا برگرداند خود را از دسترس موج دور کردم و لباس‌های خیس و سنگینم را درآوردم، آنها را فشردم و دوباره پوشیدم و روی شنها و ماسه‌های ساحل خوابیدم. صبح روز بعد بیدار شدم و لباس‌هایم کاملا خشک شده بود و به قصد کاوش در سرزمین ناشناخته به راه افتادم. هنوز مقداری راه نرفته بودم که متوجه شدم این منطقه از جزیره به صورت دشت همواری است و از محلی که من در آن زندگی می کنم فاصله بسیار زیادی دارم. ناراحت شدم که باز هم باید دریانوردی کنم. در این جزیره درختان و میوه های وحشی یافت می شد که برای سیر کردن شکم سودمند بود. ضمناً آب آشامیدنی گوارا هم موجود بود. ناگهان از دور قایق بزرگ بادبانباری را دیدم که در گوشه لنگر انداخته و چند نفر مرد سیاه‌پوست از آن پیاده شدند و در حالی که بیل و کلنگ در دست داشتند وارد جزیره شدند و در نقطه شروع به کندن زمین کردند و زمانی طولانی به این کار مشغول بودند و آن وقت به نظرم رسید که آنها خم شده و دریچه‌ای را از زمین بلند می کنند. بعد هم دوباره به سوی قایق برگشتند و این بار لوازم و اساسی زندگی با خود هم می کردند و همچنین مقادیری آذوقه و خاربار و خوردنی به آن نقطه بردند و در محلی که دریچه را برداشته بودند به زیر زمین رفتند. من تصورم این بود که باید در زیر زمین محلی برای سکونت فراهم کرده باشند. یک بار دیگر مشاهده کردم که مردان سیاه پوست از آنجا بیرون آمدند، به سوی قایق رفتند و به زودی به همراه پیر مرد مسنی که نوجوان 14 یا 15 ساله‌ای را همراهی می کرد به جزیره برگشتند. من از پشت درخت قطوری آنها را می دیدم. جوان بسیار زیبا و آراسته بود و دست در دست آن مرد مسن داشت و همگی آنها از همان دریچه به داخل خانه زیرزمینی رفتند و بعد از مدتی دوباره همه آنها از آنجا بیرون آمدند، ولی این بار جوان با آنها نبود. آنها دریچه را دوباره به جای خود گذاشتند و روی آن را با خاک و خاشاک پوشاندند، رفتند و سوار کشتی شدند. من از دیدن این منظره در حیرت فرو رفتم. همین که قایق بادبان را کشید و به راه افتاد، من از پشت درختی که پنهان شده بودم بیرون آمدم، به سوی همان دریچه پیش رفتم. در آنجا خاک و خاشاک را کنار زدم. تخت سنگی دیدم، آن را برداشتم. پلکان سنگی نظرم را جلب کرد. از پلکان پایین رفتم و در پای آن اتاق وسیعی قرار گرفته بود که با گلیمی مفروش شده بود و بالش‌های زیبا و گرانبهایی روی هم انباشته بودند و جوان زیبا هم روی آنها نشسته و بادبزنی در دست گرفته بود. دو شمع مومی در آنجا روشن بود و در پرتوی آن صورت جوان را دیدم. ضمناً مقداری میوه و تعدادی هم گلدان پر از گل در کنار او دیده می‌شد. او از دیدن من از جا پرید و شگفت‌زده شد. من برای آنکه نگرانی و ترس را از او دور سازم به او گفتم: ای جوان، هر که هستی از من نترس. من شاهزاده‌ای هستم که هرگز به کسی آزار نمی‌رسانم، بلکه دست سرنوشت مرا به این نقطه کشانده تا شاید بتوانم خدمتی انجام دهم و شما را از این دخمه زیرزمینی که دست کمی از آرامگاه ندارد رهایی بخشم. به نظر می آید که آنها شما را در اینجا زندانی کردند. من از بیرون رفته آمد آنها را دیدم و آمادم که هر کمکی که از دستم برمی آید انجام دهم. جوان که سخنان مرا شنید آرام گرفت و خوشحال شد و از من تشکر کرد و گفت: ای شاهزاده، آن پیرمردی را که دیدی پدر من است که مرا به اینجا آورده. او بازرگان جواهرات و سنگهای قیمتی است و ثروت بسیار دارد. جواهرات و کالاهای او توسط کشتیهای خودش به نقاط مختلف گیتی رفت آمد می کنند و اجناس او را می فروشند. پدر من سالها بود که آرزوی فرزند داشت و در حسرت بی فرزندی قصه می خورد، تا اینکه شبی در خواب به او مژده داده می شود که صاحب پسری خواهد شد و خواب او به حقیقت پیوست. مادرم باردار شد و مرا به دنیا آورد. پدرم که پس از سالها بی فرزندی خوشحال بود که خدا مرا به او داده، با ستاره شناسان مشاوره کرد، زیرا بسیار به من دلبستگی داشت و می‌خواست در پرورش و آموزش من کوشا باشد. ستاره شناسان به پدرم گفتند که پسر تو در سن 15 سالگی خطر زندگی او را تهدید خواهد کرد و احتمال زنده ماندن او در آن سن خیلی ضعیف است، ولی چنانچه بخت او یاری کند و بتواند خطر را رد کند، آن وقت ممکن است عمر درازی را در پیش داشته باشد. و وقتی مجسمه برنزی اسب سوار که در کوه سنگ خارا جای دارد توسط عجیب شاهزاده‌ای که پدرش قاسب نام دارد و پادشاه هست به دریا سرنگون گردد، 50 روز پس از آن پسر تو عمرش به پایان خواهد رسید. پدرم از پیشگویی آنان بسیار غمگین و افسرده گردید و چون اینک سن من به 15 سالگی نزدیک شده، در این جزیره دور افتاده که پای هیچ انسانی به آن نمی رسد، در زیر زمین این محل را برای زیستن من ساختند تا شاید دست کسی به من نرسد و حادثه ای ناگوار پیش نیاید. تمام این مدت را پدرم مواظب و مراقب من بود و لحظه ای در نگهداری و تربیت من غفلت نورزید، تا اینکه اخیراً فهمید 10 روز پیش مجسمه فلزی اسب سوار توسط عجیب فرزند پادشاه به دریا سرنگون شده و مرا به اینجا آورده که از دسترس هر کسی و هر حادثه ای دور باشم. من امیدوار و خوشبینم که شاهزاده عجیب هرگز به این جزیره دور افتاده و این خانه زیرزمینی پای نخواهد گذاشت. در همان هنگامی که پسر جواهر فروش زندگی خود را برای من شرح می داد، من در دل به پیشگویی ستاره شناسان و پیشگویان می خندیدم، زیرا آنها پیشبینی کرده بودند که من قاتل این پسر جوان بیگناه خواهم بود، در حالی که من در تمام عمر در هیچ لحظه‌ای برای کسی بدی نخواستم و همواره در فکر یاری و کمک به دیگران بودم. در این لحظه به آن جوان گفتم با بودن من در کنار شما دیگر خیالتان آسوده باشد که از سوی هیچ کس گزندی به شما وارد نخواهد شد. خداوند مرا برای نگهبانی شما فرستاده است و من به این نقطه دور افتاده آمدم تا با دشمنان شما مبارزه کنم و جای تعجب بسیار است که پیشگویان با پیشگوی نادرست خود این همه ترس و نگرانی در دل شما راه دادند. من تا پایان 40 روز در نزد شما هستم و بعد از آن به اتفاق و با اجازه پدرتان و خودتان سواری کشتی شما می شوم تا مرا به کشورم برسانید و پس از آن محبت شما را با شایستگی هرچه تمام تر جبران خواهم کرد. من خود را به این جوان معرفی نکردم، زیرا اگر می گفتم من همان عجیب فرزند شاه هستم، ممکن بود او بیش از پیش بترسد و زندگی او را تلخ کنم. چیزی نگفتم و تا توانستم از او پذیرایی کردم و مهربانی نشان دادم. شبها با هم دیگر به سر سفره غذا می نشستیم و تا دیر وقت از هر دری سخن می گفتیم و بعد به استراحت می پرداختیم. برای این جوان غذا می پختم و نهار و صبحانه و شام تهیه می کردم. به تمام معنی او را سرگرم و خوشنود نگه می داشتم و آنی او را تنها نمی گذاشتم. در طول زمان او هم به من دلبستگی پیدا کرد و کاملا نسبت به یکدیگر صمیمیت و دوستی استواری پیدا کردیم. من از آذوقه و خوردنی های او استفاده می کردم و او بیش از مدت 50 روز خوردنی و نوشیدنی داشت. دوستی ما روز به روز بیشتر قوت می گرفت و به او می گفتم می بینی حرف و سخن پیشگویان چقدر با حقیقت فاصله دارد؟ سرانجام 40 روز فرا رسید. صبح آن روز جوان از خواب برخاست. با خوشحالی و شادی فراوان گفت شاهزاده خدا رو شکر که تا کنون خطری پیش نیامده، ولی دیشب از بس خوشحال بودم که تا کنون به خیر گذشته است دچار هیجان بودم و اینک خوشحالم که امروز آخرین روز است و این ایام 40 روزه را با هم نشینی شما به خوشی به سرگرمی گذراندم. فردا طبق قرار قبلی پدرم با کشتی اینجا می آید که مرا به شهر خودمان برگرداند و اطمینان دارم پدرم برای سپاسگزاری از زحمات شما، شما را با کشتی خود به دیارتان برمیگرداند. ولی از شما خواهش دارم آبی گرم کنید که من خود را شستشو کنم و بعد لباسهای تازه برتر نمایم، چون میخواهم پدرم که میآید در وضع کاملا مرتب و مناسبی باشم. من هم بلافاصله آب را روی آتش گذاشتم و وقتی جوش آمد آن را در گرمابه دستی ریختم و به جوان دادم. او هم به درون گرمابه دستی رفت و سپس من هم او را شستم و تمیز کردم. سپس از گرمابه در آمد، لباس نو پوشید و برای استراحت به بستر رفت. پس از مدت کوتاهی از بستر خارج شد و از من خواست که برای او خربوزه و چاقویی حاضر کنم تا او قدری خربوزه بخورد و دهانش تازه شود. من یکی از بهترین خربوزه ها را انتخاب کردم و نزد او آوردم، ولی چاقو را پیدا نکردم. او خودش گفت چاقو بالای سر من روی تاخچه است. من چاقو را در بالای تاخچه دیدم و با شتاب هرچه بیشتر به سراغ آن رفتم. دستم را دراز کردم و چاقو را در دست گرفتم. اما در همین لحظه پایم روی ملافه بستر پیچید و بدبختانه روی جوان افتادم و چاقوی برهنه بر حسب اتفاق در قلب جوان نشست. من که این صحنه دلخراش و ناراحت کننده را دیدم، بستر خود کوفتم، صورت و سینه خود را چنگ زدم و مجروح کردم و به خود روزگار ناسزا و دشنام فرستادم. خود را سرزنش می کردم که چرا مرتکب این شتاب زدگی و حماقت شدم که این همه پشیمانی به بار آورد. مرگ خود را از خدا خواستم که ای کاش من به جای این جوان می مردم. اگر چند ساعتی دیگر این جوان زنده مانده بود، خطر از سر او گذشته بود و من احمق اگر دست به چاقو نمی زدم و متوجه این چند ساعت باقی مانده می بودم، این حادثه دلخراش و جگرسوز پیش نمی آمد. من خود را قاتل این جوان می دانستم. با سخنانی که برای این جوان گفتم، او را دلگرم ساخته بودم که با بودن من خطر به پایان رسیده و او هم سخنان مرا پذیرفته بود و خوشحال بود که در پناه من ایمن از گزند هر دشمنی است. آه که چقدر دردناک است تحمل چنین مرگی. آنگاه با قلبی لبریز از اندوه دست‌های لعنتی خود را که چاقو در آن تکیه کرده بود به سوی آسمان بلند کردم و از پروردگار بزرگ خواستم که لغزش و بی‌دقتی مرا ببخشد و چنانچه مرا قاتل این جوان می‌شناسد در همان دم مرا از قید حیات رها سازد. بعد از مرگ این جوان، مردن برای من بهترین پاداش بود. اما خواسته ما چه خوب و چه بد در سرنوشت و زندگی خود و دیگران کمترین اثری ندارد. من که دیگر نمی توانستم زندگی را به این جوان بازگردانم و مدت 40 روز هم به سر آمده بود و پدر این جوان هم روی قرار قبلی باید امروز نزد فرزند خود بیاید و هر لحظه ممکن بود ورود او مرا غافلگیر کند، فرار را برقرار ترجیح دادم و از آن خانه زیرزمینی خارج شدم. دوباره تخت سنگ را بر روی دهانه آن گذاشتم و با خاک و خاشاک آن را پوشاندم. همین که به راه افتادم، ناگهان دیدم که کشتی پدر در کنار ساحل توقف کرده و فهمیدم که پدر بیچاره برای بردن فرزند خود به اینجا آمده. با خود گفتم به موقع از آن دهلیز زیرزمینی فرار کردم. اگر پدر این جوان مرا در آن دهلیز زیرزمینی می‌دید، به هیچ طریقی ممکن نبود قبول کند که من قصد کشتن فرزندش را نداشتم و قطعاً به دست غلامان خود مرا تکی تکی می کرد. به بالای درخت پرشاخ و برگی که در نزدیک همان دهلیز قرار داشت رفتم و از بالای شاخه های آن نگاه می کردم. دیدم کشتی در همان محل قبلی ایستاد، پدر و غلامانش از آن بیرون آمدند و به سوی خانه زیرزمینی راه افتادند تا به آنجا رسیدند و دریچه را برداشتند و از پلکان پایین رفتند. بعد از مدتی صدای شیون و گریه پدر به گوشم رسید. مدتی گذشت تا پیرمرد از آنجا خارج شد و همچنان فریاد و فغانش به آسمان بلند بود و شیون می کرد و پیراهنش را از هم درید، روی خاک افتاد و آنقدر گریست تا از نفس افتاد و بیهوش شد. پس از مدتی غلامان سیاه پوست جنازه جوان را از آن خانه زیرزمینی بیرون آوردند. آنگاه گوری برای او درست در زیر همان درختی که من در بالای آن پنهان بودم کندند و او را با لباس در آن جای دادند. بعد پدر را به هوش آوردند و او هم اولین مشت خاک را روی او ریخت و سپس غلامان آن را با خاک انباشتند. پس از انجام دفن فرزند، غلامان وسایل و لوازمی را که قبلا در اینجا آورده بودند به کشتی برگرداندند و زیر بغل پیرمرد را که قدرت راه رفتن نداشت گرفتند و کشان کشان به داخل کشتی بردند. پس از مدت کوتاهی کشتی به راه افتاد و آرام آرام رفت تا از نظر ناپدید شد. با رفتن کشتی از درخت به زیر آمدم و در جزیره به سفر خود ادامه دادم.
و مدت یک ماه تمام از نقطه به نقطه دیگر در حرکت بودم، تا اینکه دیدم آب دریا به تدریج کم می شود و دریا عقب نشینی می کند و ساحل همچنان به سوی عمق دریا وسیع تر می شود. من هم در همین قسمت از ساحل به سفرم ادامه دادم و گودی آب فقط تا نیمی از پای من می رسید. همچنان روی ماسه و شن گام بر می داشتم که از دور مشاهده کردم آتش بزرگی به رنگ نارنجی برف روخته و شعله های آن بسیار روشن و درخشان می نماید. دیدن این منظره من را امیدوار ساخت، زیرا فکر کردم باید کسی آن آتش را برف روخته باشد و من در آنجا با آن شخص روبرو خواهم شد. ولی به زودی به اشتباه خود پی بردم، زیرا وقتی به چند قدمی آنجا رسیدم دیدم آتشی در کار نیست، بلکه قصر مجللی است که سراسر از مس قرمز ساخته شده است و چون خورشید در آن منعکس می شود بازتاب آن از دور به صورت شعله درخشان آتش خود را نمایان می سازد. من در برابر آن قصر زیبا ایستاده و با حیرت فراوان سازندگان آن را تحسین می کردم که ناگهان دیدم 10 مرد جوان که در حال گردش بودند و همراه پیر مرد با وقاری به آنجا رسیدند و عجیب آنکه هر 10 تن آنها از چشم راست نابینا بودند. همینطور که درباره علت این وضعیت مشغول فکر کردن بودم، آنها به نزدیک من رسیدند و از دیدن من بسیار خوشحال شدند و خوش آمد گفتند و پرسیدند چگونه و چرا به این نقطه دور افتاده سفر کردم. من هم سرگذشت خود را برای آنان شرح دادم که همگی آنها در حیرت بسیار فرو رفتند. بعد من را دعوت کردند که داخل قصر شوم. من هم قبول کردم و بعد از ورود به قصر از چندین تالار و پیش اتاقی و خوابگاه‌های متعدد و اتاق‌های خلوت که همگی به زیباترین وجهی با اساسیه و لوازم زندگی گران قیمت آرایش شده بود گذشتیم و آخر سر به تالار بسیار وسیعی قدم گذاشتیم که در آنجا 10 جایگاه آبی رنگ دیده می شد که حالت دایره‌ای داشتند و جدا از یکدیگر بودند که هنگام روز در آن می نشستند و شبها در روی آن می خوابیدند و در وسط آن جایگاه‌ها جایگاه‌های دیگری بود که به همان رنگ ولی به بلندی آنها نبود و پیرمردی در آن جایگاه می نشست و 10 مرد جوان هم در جایگاه‌های 10 گانه‌ای که گفتم می نشستند. جایگاه ها فقط محل نشستن برای 1 نفر بود. بنابراین از من خواستند که من در روی فرش در کف تالار بنشینم و ضمناً خواهش کردند که درباره آنچه مربوط به من نیست و یا چرا و چگونه هر 10 نفر آنها 1 چشم ندارند پرسشی نکنم و هر آنچه را که در آنجا میبینم به همان اکتفا کنم و کنجکاوی از خود نشان ندهم. مرد مسن پس از چند لحظه از جایگاه خود بلند شد و از تالار بیرون رفت. وقتی برگشت برای همه غذا آورده بود و سهم هر کدام را جداگانه داد و سهم مرا هم به من داد. وقتی همه ما از غذا خوردن فارغ شدیم، مرد مسن به هر کدام ما جامی از شربت داد. من هم بعد از شام مدتی به شرح سرگذشت خود پرداختم. بعد یکی از آن 10 نفر که می دید پاسی از شب گذشته به مرد مسن گفت هنگام خواب فرا می رسد و باید برنامه شبانه را آغاز کنیم. پیرمرد از جای برخاست و به اتاقی که مجاور تالار بود رفت و بعد از مراجعه ظرفی روی سر خود می آورد که با پارچه آبی رنگ پوشانیده شده بود. 10 بار این رفت و آمد تکرار شد. مرد مسن هر ظرف را با 1 چراغ جلوی هر یک از آن 10 نفر روی زمین گذاشت. وقتی آنها پوشش ظرف ها را برداشتند دیدم در هر کدام مقداری خاکستر، گرد زغال و دوده چراغ بود که آنها را با یکدیگر مخلوط کرده و به صورت‌های خود می‌مالیدند، به نحوی که قیافه آنها بسیار ترسناک شد. پس از سیاه کردن صورت‌هایشان، آنها شروع به ناله و زاری و گریستن کردند و بر سر سینه خود می‌زدند و دائما گریه کنان می‌گفتند این نتیجه تنبلی ماست. آنها این صحنه را تمام شب ادامه دادند و بعد از آن که به پایان رسید، مرد مسن برای آنها آب آورد که دست و روی خود را شستند و صورت خود را پاک کردند و لباسهایشان هم که آلوده به دوده و سیاهی شده بود عوض کردند و لباس تازه پوشیدند، به طوری که اصلا تصور نمی شد که اینها اقدام به چنین کار عجیب و غریبی کرده باشند. بانوی بزرگوار،
شما خودتان قضاوت کنید در طول این مدتی که من ناظر اعمال این افراد بودم چقدر برایم دشوار بود که نمی توانستم حرفی بزنم، زیرا عهد کرده بودم کنجکاو نباشم و هیچ پرسشی درباره آنچه که می دیدم نکنم. از فرط کنجکاوی تقریبا نتوانستم شب را به راحتی بخوابم. وقتی صبح از خواب بیدار شدم به اتفاق آنها برای قدم زدن به بیرون قصر رفتیم. در طول راه به آنها گفتم من با شما عهدی بستم ولی اکنون می خواهم عهدم را بشکنم، زیرا شما دیشب اعمالی کردید که به نظر من کاملا غیر عادی بود و از شما که افراد عاقل و فهمیده هستید انتظار نمی رود به چنین رفتار غیر عاقلانه‌ای دست بزنید. علت این اعمال را شرح دهید. به علاوه چه اتفاقی افتاده که همه شما هر 10 نفر چشم راست خود را از دست داده اید؟ حتما پیش آمدی غیر عادی سبب آن شده. من بیش از این قادر به سکوت نیستم. آنها با شنیدن سخنان من پاسخ دادند ما نمی توانیم در این باره به شما توضیحی بدهیم و این مسائل ارتباطی به شما ندارد. من هم با این ترتیب تمام ساعات روز را به گفتگو درباره مسائل گوناگون دیگر با آنها گذراندم تا آنکه شب فرا رسید. باز هم شام خوردیم و بعد از شام همان صحنه شب گذشته تکرار شد. یکی 2 شب دیگر هم به همین ترتیب سپری گردید و من دیگر طاقت تحمل این صحنه عجیب و بی‌معنی را نداشتم و روز بعد صریحاً به آنها گفتم من می‌خواهم به سرزمین خود برگردم. شما فقط به من بگویید از چه راهی باید بروم تا به کشور خود برسم. با شنیدن سخنان من یکی از آن 10 نفر به من گفت شما نباید از رفتار ما خودت را ناراحت کنی. ما از روی مهربانی و خیرخواهی از شما خواهش کردیم سکوت کنید، برای آنکه نمی‌خواستیم آنچه بر سر ما آمده بر سر شما بیاید و در نتیجه آن چشم راست خود را از دست بدهید و گرفتار این اندوه دائمی شوید. من در پاسخ او گفتم شما نگران من نباشید و اگر چنین اتفاقی برای من رخ دهد آن را از ناحیه شما نخواهم دانست و هیچ مسئولیتی شما را نخواهد دید. آن مرد بعد از اظهارات من گفت اگر شما چشم خود را از دست دادی چنانچه بخواهی بعداً نزد ما برگردی، ما تعدادمان کافی است و دیگر محلی برای شما نخواهد بود. من در پاسخ گفتم مطمئن باشید مزاحم شما نخواهم شد و آنچه که میخواهم ارضای حس کنجکاویم است که آسایش را از من به کلی سلب کرده است. در این هنگام آنها که مرا مصمم دیدند گفتند بسیار خوب. آنها گوسفندی را سر بریدند، پوست آن را از بدن جدا کردند و چاقویی به من دادند و گفتند تو باید خود را در این پوست جای دهی و این چاقو را هم با خود همراه داشته باشی که بعداً به آن نیاز خواهی داشت. ما پوست را می‌دوزیم و تو در گوشه قرار می‌دهیم. آن وقت پرنده بزرگی که نامش رو خست از آسمان به زمین می‌آید که گوسفندی را که روی زمین است بردارد و طعمه خود کند. وقتی روح گوسفندی را که تو در درونش هستی به آسمان ببرد نترس. او تو را در روی قله کوهی می‌گذارد تا بخورد. در این هنگام تو باید پوست را با این چاقو بشکافی و از آن خارج گردی. همین که رخ تو را ببیند فرار می کند و تو باید بلا فاصله حرکت کنی، از کوه پایین بیایی تا آنکه به قصر بسیار بزرگ و باشکوهی برسی. وارد قصر می شوی و در آنجا تالارهای متعددی وجود دارد که هر کدام از نوعی جواهر انباشته است، مانند زمرد، طلا، سنگهای قیمتی، و می توانی تا هر مدت که مایل باشی در آنجا بمانی. بعدن خودت در همون قصد متوجه می شوی که باید چه قدم هایی برداری. ما بیش از این به تو نمی گوییم، بقیه را خودت خواهی فهمید. ولی در همون قصد بود که حس کنجکاوی ما برانگیخته شد و موجب شد هر کدام از ما چشم راستمان را از دست بدهیم و دچار این همه اندوه و توبه و پشیمانی گردیم. تو خود شاهد پشیمانی و گریه هر شب ما بوده ای و این همون چیزی است که ما نمی‌خواستیم تو گرفتارش شوی، زیرا طعم این تجربه تلخ را ما چشیده ایم. در آن قصر ماجراهایی وجود دارد که درباره آن باید کتاب‌ها نوشت. همین که سخنان آنها پایان گرفت من خود را در پوست گوسفندی که آنها برایم تهیه کردند جای دادم. چاقو را هم از آنها گرفتم و آنها پوست را دوختند و در محل مخصوص قرار دادند. طولی نکشید که همان پرنده مرا از زمین بلند کرد و احساس کردم که در روی زمین نیستم و و در بین چنگال‌های نیرومند آن پرنده‌ام. بعد از مدتی احساس کردم مرا روی زمین گذاشت. چون با چاقو پوست را دریدم و بیرون آمدم، دیدم در بالای قله کوهی هستم و پرنده با دیدن من پرواز کرد و دور شد. قدرت این پرنده به اندازه‌ای بود که می‌تواند فیل را از زمین بلند کند و به قله کوه ببرد تا در آنجا آن را طعمه قرار دهد. من که صبر و قرار برای رسیدن به قصر نداشتم، وقت را تلف نکردم و با شتاب هرچه بیشتر به راه افتادم و تا نیمه ی روز راه رفتم تا اینکه به قصر رسیدم و قدم به درونش گذاشتم. قصری بود بی نهایت با شکوه، به مراتب جالبتر از آنچه شنیده بودم. وقتی که وارد قصر شدم، اول وارد حیاط چهارگوش وسیعی شدم که در اطراف آن 39 در بزرگ برای ورود دیده می شد که از چوب، صندل و آبنوس ساخته شده بودند و یک در هم از طلای ناب بود. این درها که تعدادشان به 40 می رسید، همگی به مخازن جواهرات و سنگهای قیمتی و یا به باغهای زیبای بهشتی و یا به قصرهایی که اشیاء بی نظیر و کمیابی در آن جای داده بودند گشوده می شد. من چشمم به دری افتاد که در مقابل من گشوده بود. وقتی از آن عبور کردم، به تالار پهناوری قدم گذاشتم که در آنجا 40 زن زیبا چون حوریان بهشتی در آنجا نشسته بودند. آنها به قدری زیبا و دلربا بودند که حتی تصور زیبایی فوق‌العاده آنها در عالم خیال هم امکان پذیر نبود. آنها لباس‌های زیبا و گرانبها بر تن داشتند و همین که دیدند من به آنجا وارد شدم، از جای برخاستند و به استقبال من آمدند و خوش آمد گفتند. یکی از این بانوان دلربا از سوی همگی آنها با مهربانی و با ملایمت اظهار کرد: ای مرد بزرگوار، ما مدت هاست که در انتظار ورود نجیب‌زاده‌ای چون شما هستیم و شما از نظر ما کسی هستید که دارای پسندیده ترین صفات انسانی می باشید و دارنده این صفات نیکو همون کسی است که ما آرزوی وصالش را داریم. ضمناً امیدواریم که ما را شایسته هم صحبتی و هم نشینی خود بدانید. این بانوان زیبا و خوش‌رفتار مرا وادار به نشستن بر روی جایگاهی کردند که از سایر جایگاه‌ها بلندتر بود و هرچه خواستم آنجا ننشینم و مقاومت کردم فایده‌ای نبخشید و به من گفتند جای شما اینجاست، زیرا در این لحظه شما سرور و صاحب اختیار و فرمانروای همه ما هستید و ما جملگی فرمانبردار شما خواهیم بود. ای بانوی بزرگوار، باید بگویم که در طول عمر خود بهترین ایام روزگاری بود که در حضور آن بانوان زیبا گذراندم و خوشترین و شگفت‌انگیزترین لحظات زندگیم لحظه هایی بود که از عشق و محبت آنها بهره‌مند می شدم. آنها همه نوع محبت، علاقه و خدمت صادقانه را به من نشان دادند. یکی از آنها با آب گرم پاهایم را شستشو می داد و دیگری آب آغشته به مایعات خوشبو و معطر روی دستهایم می ریخت و دیگران هر آنچه را که اراده می کردم بی‌ریا در اختیارم می گذاشتند. برایم هر نوع خوردنی و نوشیدنی ناب می آوردند و مرا با گرمی نوازش می کردند. بعد از آن که بدین ترتیب محرویان بهشتی با پذیرایی های جانانه خود خستگی و رنج سفر را از بدنم دور ساختند، همه که دور من حلقه زدند و منتظر شنیدن شرح مسافرتم شدند. من که در حالت سرخوش و مستانی به سر می بردم، سرگذشت خود را برای آنها شرح دادم و هر 40 بانوی زیبا با نهایت دقت به سخنان من گوش می دادند. همین که سیاهی شب بر همه جا سایه افکند، یکی از بانوان که به من نزدیکتر بود از جای خود برخاست و چراغ‌ها را روشن کرد. آنقدر شمعدان‌های فراوان به تالار آوردند که از شدت نور تالار مانند روز روشن شد. سیما و پیکر موزون آنها در زیر پرتو لرزان شمع‌ها حالت زیبایی پدید آورده بود و من هم در میان این فرشتگان به سیر و سیاحت می پرداختم. چند تن از این بانوان مهربان هم میوه های خشک و سایر خوردنی هایی که برای باده‌گساری مناسب بود روی میز میچیدند. روی میز جداگانه‌ای هم بطری های شربت ناب و کهنه را جای داده بودند. در این هنگام چند تن از این بانوان زیبا با آلات موسیقی وارد تالار شدند، در کنار هم قرار گرفتند و آهنگ ساز و نغمه های آواز فضای تالار را سرشار از شادی و شور ساخت. من از هماهنگی ساز و